در نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 25 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه فوریه سال 2023 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان. ممنونیم که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها بشنویم اونها رو از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دبیر کل ناتو روز دوشنبه گفت که تو باران سنگین شهر باخموت در شرق اوکراین ممکن است آغاز یک تهاجم اساسی از سوی ارتش روسیه در آستانه جنگ در اوکراین باشد. وزرای دفاع چندین کشور حامی اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار است روز سه‌شنبه در نشستی در بروکسل احتمال ارسال سلاح‌های بیشتر به اوکراین را بررسی کنند. اوکراین خواستار دریافت سلاح‌های دوربرد بیشتر و هواپیماهای جنگنده است. ناتو روز دوشنبه اعلام کرد که حد نصاب انبار کردن مهمات توسط کشورهای عضو را افزایش خواهد داد، چون سرعت مصرف مهمات توسط ارتش اوکراین بسیار بیشتر از میزانی است که کشورهای غربی می توانند تولید کنند. فرماندهان ارتش اوکراین می گویند نیروهای این کشور که چند ماه در جبهه باخموت مقاومت کردند خود را برای یک تهاجم زمینی آماده می کنند. بر اساس گزارش سالانه یک گروه رصدکننده اینترنت مستقر در هلند، منطقه جامو و کشمیر و سپس کشورهای ایران و هند و روسیه در سال 2022 فلج کننده ترین سانسور اینترنت را بر کاربران تحمیل کردند. گروه سرف شارک میگوید 14% از کل سانسور اینترنت جهان در سال 2022 مربوط به ایران بوده است. این میزان بیش از افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت بوده. میانگین زمان قطع اینترنت یا اختلال‌های آن در سال 2022 در ایران حدود 33 ساعت بوده و شبکه‌های مجازی نیز به طور میانگین 114 روز فیلتر بودند. سرف شارک گفته است به دنبال اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی ارائه خدمات اینترنتی محدود شد و دو شبکه پیام‌رسان اینستاگرام و واتساپ همچنان مسدود هستند. به گفته سرف شارک همچنین فیلترینگ توییتر، فیسبوک و یوتیوب در چین در سال 2022 نیز ادامه داشته. در این سال ترکمنستان نیز به جمع کشورهایی پیوست که یوتیوب در آنها مسدود است. حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه درباره تداوم مسدود کردن دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران گفت اینترنت دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم که دشمن در جنگ ترکیبی موفق نباشد. حسین طائب روز رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه عصر دوشنبه در سخنرانی که در دانشگاه امیرکبیر تهران داشت همچنین حمایت سلبریتی ها از اعتراضات مردمی را به جنگ ترکیبی نسبت داد و مدعی شد جنگ ترکیبی میگوید سلبریتی را بیاور و کاری کن هوادارانش هیجانی شوند و خشونت ایجاد کنند. جمهوری اسلامی از اواخر شهریور ماه همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران واتساپ، اینستاگرام و دو اپلیکیشن پرطرفدار را در کشور مسدود کرده. کمتر از یک روز پس از اعلام خبر آزادی محمد رسولوف از زندان اوین، این سینماگر سرشناس ایرانی بعد از ظهر دوشنبه خبر داد که همچنان در مرخصی درمانی بوده و تازه امروز ابلاغیه آزادیش را دریافت کرده است. او با آرزوی رهایی برای دیگر همبندان زندانی خود در توییتی افزود آنها که از زندان بیرون می آیند می دانند قسمتی از خود را کنار همراهان و همبندان مانده در حبس جا می گذارند. شامگاه یک شنبه رسانه های ایران با انتشار تصویری از محمد رسولوف در مقابل زندان اوین از آزادی این کارگردان خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی امتداد به نقل از مریم کیان ارسی وکیل آقای رسولوف گزارش داد که موکلش از 17 دی ماه برای عمل جراحی به مرخصی درمانی آمده و قرار بود روز 23 بهمن به زندان بازگردد.
گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است: ابهام‌های فراوان و نگرانی‌های فزاینده از سلسله مسمومیت‌ها در مدارس، به ویژه مدارس دخترانه در قم.
به نظر میرسه که عمدی در این قضیه در کار هست. امکان این مسئله وجود داره. اون چی که من فکر میکنم این هست که عمد و اراده انسانی در این مسئله دخالت داره و نمیتونه ناشی از یک اتفاق یا یک حادثه باشه.
یک روز پس از اعتراض و اعلام خشم 496 دانشجو از اخراج باز هم یک استاد دیگر، وزارت علوم علت اخراج اساتید را ناتوانی علمی آنها اعلام کرده است.
اون چه که داره اتفاق میفته در دانشگاه ایران یک تصویه ایدئولوژیک آشکار هست.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. از مهر ماه تا کنون مسمومیت دانش آموزان در مدارس قم به معضلی بدل شده که دست کم تا این ساعت دلیلی موجه و مدلل برای آن اعلام نشده. نزدیک به 200 دانش آموز در چندین مدرسه در نقاط مختلف قم از مهر ماه تا روز یکشنبه همین هفته به دلایل نامعلوم دچار مسمومیت شدند، چیزی که ابهام‌های زیاد و نگرانی‌های زیادتری را موجب شده. حتی برخی اکنون از احتمال عمدی بودن یا امنیتی بودن این مسمومیت ها گفتند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی را ساکن آمریکا جویا شده است.
در مورد پیدا کردن جواب یک مسئله، اول باید یک اراده و انگیزه وجود داشته باشه. خب به هر حال در حکومتی که اصلا جان انسان‌ها و سلامتشون خیلی اهمیت نداره، این جای تعجب نیست. اما در مورد این موضوع خاص، ببینید ما زمان بسیار زیادی داشتیم، الان بیش از 72 روز هست که این مسئله اتفاق افتاده. اگر در جای دیگه‌ای می بود، خب کلاً اون افرادی که مصدوم شدن رو جدا می‌کردن، آزمایشات متعددی رو چون انجام میشد، حتی تماس اونها با سایر افراد قطع میشد، به دلیل اینکه ما نمیدونیم این گازهایی که الان داره متساعد میشه با چه صدماتی برای خود فرد در کوتاه مدت، در دراز مدت و یا اطرافیان داره. وقتی که هیچ کدوم اینها انجام نشده و مثل همیشه در تمامی بحرانها فقط حکومت کارش این هست که مدیریت بکنه، مدیریت هم مدیریت خبری رسانه‌ای و مدیریت افکار عمومی هست، نه مدیریت خود بحران و پیدا کردن راه حل. به همین دلیل الان اصلا جای تعجب نداره که ما ببینیم بعد از این همه مدت اظهار نظرهای بسیار متفاوت و متناقضی شده و هیچ گونه راه حلی که پیدا نشده، هیچ هنوز به علت اون هم پی نبردن و به نظر نمیرسه که با این روش جز مدیریت افکار عمومی کار دیگه ای از اینها بر بیاد و یا اینکه انجام بدن.
آقای دکتر، خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه نوشته که با یکی از مدارس درگیر این حادثه در شهر قم تماس داشته و مسئولان مدرسه از انتشار بویی شبیه نارنگی و پس از اون سرگیجه و بدحال شدن دانش آموزان خبر داده. از دیدگاه شما بوی نارنگی تداعیگر چه چیزی میتونه باشه؟
اول من برگردم به اظهار نظرهایی که تا حالا شده، اما از این که این مسمومیت میتونه ناشی از آمونیاک باشه، دیوکسید کربن باشه، بوی رنگ و اسپری باشه یا مسائل اینطوری، که هر کدوم اینها به دلایل متعددی که حالا اینجا هر کدومش رو میشه بررسی جداگونه کرد، اینها مردود هست و چون به صورت سریالی داره اتفاق میفته و در یه منطقه خاصی نیست و مناطق متعددی از قم درگیر این مسئله هستن، این اصلا غیر قابل قبول هست. اما این چیزی که گفته شده که بوی میوه یا نارنگی استشمام میشه، این نشان از این داره که این گاز دستساز و گاز شیمیایی هست. به این معنا که ما در کاتگوری و مجموعه گازهای سمی و متساعد شده چم از گازهایی که ناشی از سوخت یا سوخت ناقص هست یا گازهایی که به طور معمول ممکنه ناشی از نشت گاز باشه، اصلا همچین بوی رو استشمام نمی کنیم و بوی میوه یا نارنگی ناشی از این هست که گازی هست دستساز، کما اینکه ما در برخی از اعتراضات، چه در اعتراضات سالهای گذشته و یا اعتراضات اخیر هم دیدیم که از گازهای غیر معمولی برای کنترل خشم مردم و تظاهرات استفاده میکردن که این رو بارها سازمانهای بین المللی هم در این مورد هشدارهایی رو داده بودن. پس به نظر میرسه استشمام بوی میوه و بوی نارنگی نشان از این داره که یک گاز شیمیایی دستساز، حالا یا مثل گازهای سارین یا گازهای اعصاب که گازهای شیمیایی هست و تغییراتی مثل همین حالتهای تهوع، بیحالی، ضعف اعصاب و عدم کنترل حرکات ارادی اتفاق بیفته و به نظر میرسه یک همچین مواردی باشه. حالا پشت این قضیه این که چی هست و چه کسانی یا چه ارگانهایی یا چه افرادی دست دارن در انتشار این رو باید بعدها بهش برسن.
آقای دکتر عطاری، یک نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ارتباط با مسمومیت‌های سلسله‌وار مدارس نوشته و در اون خواسته که بازدم دانش آموزان و هوای محیط در کیسه قرار داده بشه تا مورد بررسی قرار بگیره. از دیدگاه شما این کمکی خواهد کرد؟
ببینید، نمونه گیری ها برای دریافت نتایج باید استاندارد باشه. وقتی نمونه فرد یک کیسه فریزر رو میاره با خودش مرکز کنترل مواد سمی و میخوان روش آزمایشاتی انجام بدن، اصلا مشخص نیست که تحت چه شرایطی پر شده، فرد چی بوده، چه بیماری های زمینه ای داشته و خیلی مسائل دیگه. این حرف ها همش عرض کردم میتونه برای کنترل افکار عمومی باشه و واقعا از لحاظ علمی این که یه نفر یه پلاستیک دستش بگیره و بیاره و بگه من از بازدم یک دانش آموز گرفتم یا از محیط مدرسه گرفتم، هیچ ارزش علمی نداره، برای اینکه اون کنترل های استاندارد روش انجام نشده و همونطور که عرض کردم این نمیتونه حتی نتیجه‌ای برای آزمایشات داشته باشه و آزمایشات روی اون هم هیچ تأثیری در پیدا کردن علت این مسئله نخواهد داشت.
آقای دکتر عطاری، ممکنه این سوال تا حدی در حیطه کاری شما قرار بگیره و اون اینه که مشتبه زنور نماینده قم در مجلس گفته که وقوع این مسمومیت ها و تکرار اونها در مدرسه های مختلف دیگه شکی باقی نگذارده که این حوادث ریشه امنیتی دارن. شما به عنوان یک پژوهشگر پزشکی اجتماعی تا چه حد در حیطه کاری خودتون چنین چیزی رو و تکرار مداوم اون رو در یک شهر و در مدارس مختلف در یک برهه ویژه از زمان میتونید ارتباط بدید به مسائل امنیتی؟
اون چه مسلم هست و با توجه به اتفاقاتی که داره میفته و نوع مسمومیت افراد که ناشی از اتفاقات جاری و معمول نشت گاز یا بقیه موارد نیست، به نظر میرسه که عمدی در این قضیه در کار هست. حالا یا این مسئله عمدی از جانب گروه‌های خاصی هست که اینها رو دارن انجام میدن و یا اینکه لایه‌های بالا نظام که حتی آقای زنور و بقیه هم ازشون بیخبر هستن و ما دیدیم در خیلی از جاها اینها کارهایی رو انجام میدن و آزمایشات یا استفاده از گازها یا مواردی رو دارن انجام میدن در سطح خیابونها حتی که لایه‌های پایینی ازش بیخبر هستن. امکان این مسئله وجود داره. اینهایی که دارن اظهار نظر میکنن واقعا از اون مسائل بیخبر هستن، ولی اون چی که من فکر میکنم این هست که عمد و اراده انسانی در این مسئله دخالت داره و نمیتونه ناشی از یک اتفاق یا یک حادثه باشه.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حضور چشمگیر زنان بیهجاب در انتخابات و راهپیمایی‌های طرفداران جمهوری اسلامی در کشور، در حالی که بیهجابی جرم تلقی می‌شود، به نکته پرسش برانگیز بدل شده است. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
برخورد با مأمور نیروی انتظامی که میگوید رعایت حجاب قانون نیست، تا حضور و تبلیغ عکس خانم‌های بی‌حجاب در 44مین سالگرد انقلاب و همزمان دستور عمل برخوردهای شدید بر سر حجاب در اماکن عمومی و دریافت پیامک کشف حجاب از پلیس امنیت اخلاقی، همه این رفتارها و تضادهای جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله حجاب. این قصه طولانی است، تمامی هم ندارد، تازه هم نیست. تضادهای آشکار و برخوردهای دوگانه که رویه همیشگی در جمهوری اسلامی شناخته شده است. تا جایی که حالا روزنامه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 25 بهمن ماه مقاله‌ای را منتشر کرده با این عنوان: پس چه شد آن وا اسلام هایی که برای حجاب سر می دادید؟ یعنی قدرت اینقدر می ارزد؟ در این مقاله آمده است مردم ماندند و این سوال اساسی که اگر قرار بود بی‌حجابی آنقدر رسمی شود که در مهمترین مراسم انقلابی کشور حضور زنان بی‌حجاب به سوژه‌ای برای دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی کشور تبدیل شود و دست‌اندرکاران این دستگاه‌ها عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به این صحنه‌ها را با افتخار منتشر کنند و به رخ این و آن بکشند که ببینید ما چقدر طرفدار داریم و انقلاب اسلامی چگونه فراگیر شده است و چقدر قدرت جذب دارد، پس چرا اجازه دادید ماجرای مهسا امینی اتفاق بیفتد و آن همه خسارت به جان و اموال مردم وارد بیاید و چنین ضربه مهلکی به اعتماد عمومی زده شود؟ استفاده نمایشی از زنان بدون حجاب در راهپیمایی ها و انتخابات و مراسم های ویژه جمهوری اسلامی اما مسئله تازه‌ای نیست، اما این بار شاید بیشتر از همیشه به چشم آمده است. در روزهای اخیر ویدیویی از برخورد یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این مأمور انتظامی در مقابل درخواست خانم امر به معروف برای برخورد با زنی که حجاب اجباری را رعایت نکرده بود می‌گوید او قسم خورده است که حافظ جان و مال و ناموس مملکت باشد و به او ارتباطی ندارد که زنان می‌خواهند چطور لباس بپوشند. رئیس پلیس کرمانشاه به سرعت بعد از انتشار این ویدیو از دستور ویژه و فوری برای رسیدگی به اظهارات این مأمور پلیس خبر و بعد اعلام کرد که او را توجیه کردند. چند روز قبل نیز معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در دستور عمل جدید خود خواهان تشدید نظارت و کنترل بر اماکن صنفی در اجرای طرح حجاب و عفاف شد و به دنبال آن گزارش‌های متعددی از پلمب اماکن صنفی، رستوران‌ها، کافه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شد. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول سالهایی که از حکومت جمهوری اسلامی گذشته، جمهوری اسلامی همیشه یک زنی رو به عنوان زن نمونه و زن تراز معرفی کرده. زن محجبه مسلمان عفیفه‌ای که مادر هم هست، شاغل هم در بهترین حالت نیست و به نه تنها به اصول اسلامی بلکه به جمهوری اسلامی هم وفادار. این زن رو اومده در رسانه، در مدارس، در آموزش و پرورش این رو تبلیغ کرده. با وجود تمام تبلیغ و با وجود تمام بودجه که صرف تبلیغ این زن شده، زنان، غالب زنان در جمهوری اسلامی خب اون زن مورد نظر جمهوری اسلامی نیستند. زنانی هستند که ممکنه حجاب نداشته باشند، به جمهوری اسلامی نقد داشته باشند، مخالف جمهوری اسلامی باشند، اساساً با اسلام رابطه مسالمت آمیزی نداشته باشند. جمهوری اسلامی میاد یک وقتهایی که موقع انتخابات هست، موقع راهپیمایی هست، از همین زن غالب در جمهوری اسلامی استفاده میکنه، سوء استفاده ابزاری میکنه در جهت تبلیغات خودش که بخواد بگه این زن، هرچند که آن زن تراز، هرچند که آن زن مد نظر من نیست، اما جمهوری اسلامی را میخواهد. یعنی اونجا هاست که میاد وانمود میکنه که وفاداران به جمهوری اسلامی نه تنها آن زنان تراز، آن زنان عفیفه محجبه، بلکه زنانی هم هستن که اساسا نه آزادی هایی دارن، آزادی های اجتماعی میخوان، حجاب ندارن، اما به جمهوری اسلامی وفادار هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز بارها درباره حجاب تأکید کرده که آنچه حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام گیرد. حالا اما سوال این است که اگر بدحجابی و بی‌حجابی خلاف قانون است، چرا خود جمهوری اسلامی آنجا که به نفعش هست روی آن مانور می‌دهد؟ به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضله جدی شد. دهه هاست که زنان در ایران به خاطر نداشتن حجابی که قابل قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.
کیانوش فرید گزارش میداد. و ما در پی تعلیق حسن باقرینیا استاد رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی 496 دانشجوی این دانشگاه با انتشار بیانیه از خشم خود از این اقدام خبر داده، آن را غیر قانونی دانسته و خواهان بازگشت او به دانشگاه شدند. به رغم انتشار خبرها و گزارش‌های متعدد در چند ماه گذشته در مورد اخراج شمار بسیاری از استادان به دلیل حمایت از اعتراضات که با عناوینی چون قطع همکاری، بازنشستگی اجباری یا تعلیق همراه بود، مرتضی فرخی معاون حقوقی وزارت علوم روز دوشنبه ادعا کرد که هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده و اگر مواردی از اخراج مطرح شده باشد به دلیل ناتوانی علمی آنهاست. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده است.
البته اخراج و کنار گذاشتن به بهانه‌های مختلف استادان فقط سر کوه یخیه که میشه فقط بخش‌های کوچیکش رو مشاهده کرد. در این 10-15 سال گذشته تعداد زیادی از استادا به اشکال مختلف در دانشگاه‌ها به حاشیه رانده شدن، فرصت‌های مطالعاتی بهشون داده نشده، ترفیع بهشون داده نشده، پروژه‌های تحقیقی بهشون داده نشده، به اشکال مختلف اذیت و آزار شدن و الان در دوران جدید ما با پدیده بازنشسته کردن اجباری یا کنار گذاشتن استادا سر و کار داریم که به طور کلی برمیگرده به استادانی که غیر خودی هن یا با دانشجو همراه و همدرد بودن یا با جنبش اظهار همبستگی کردن. همین نشون میده که بهانه هایی که برای این عده تر میشه برای توجیه کار وزارت علوم یا دانشگاه ها واقعا فقط بهانه های سیاسی و اداری، اونچه که در پس این واقعیت دردناک برای دانشگاه نهفته هست همین حذف تدریجی تمام نیروهای منتقدی هستند که در دانشگاه امروز به خصوص در رشته‌های علوم انسان و اجتماعی مشغول کارند.
آقای پیوندی، یک استاد اخراج شده دانشگاه تهران مرکز، سوسن صفاوردی، از اخراج استادان دانشگاه در این چند ماه اخیر که اعتراضات زن زندگی آزادی ادامه داشته به عنوان تسویه و پاکسازی یاد کرده. از دیدگاه شما این تا چه حد واقعا یک پاکسازیه و بردن دانشگاه به سمت و سوی که با حکومت همگام باشه؟
اونچه که داره اتفاق میفته در دانشگاه ایران یک تسویه ایدئولوژیک آشکار هست که همراه با یه روند دیگه‌ای که در موردش خیلی کم صحبت میشه و اون ترفیع و آوردن افراد وابسته به حکومتی که قبلا در اون بورسیه‌های معروف تقلبی سالهای آقای احمدی نژاد وارد دانشگاه شدن به عنوان دانشجو دکترا و اینها الان کم کم وارد فضای آکادمیک شدن به عنوان استادیار یا دانشیار و دارن اینها را کم کم به جای استادان منتقد به دانشجو در واقع تحمیل میکنن. اون چه که داره اتفاق میفته این رونده، یعنی از یه طرف کنار گذاشتن استادان غیر خودی، استادان منتقد، استادانی که مثل حکومت فکر میکنن و مستقلن و میتونن به گونه سنجشگرانه به مسائل جامعه نگاه بکنن و جایگزین کردن اینها با کسانی که جز در هواداری از حکومت صحبت کردن پیام دیگه‌ای برای دانشجو ندارن و از اونجایی که سطح سواد اینا هم پایینه ما با یه افت علمی و فقر علمی بسیار اساسی در دانشگاه ایران داریم مواجه میشیم و این جایگزین کردن استادان حزب اللهی کم سواد و بی سواد که با رانت به جایگاه دانشگاهی رسیدن با استادانی که دارن اخراج میشن، اگه این دو تا پدیده رو کنار هم بذارید میتونید بفهمید که چه فاجعه‌ای داره در علوم انسانی اجتماع ایران اتفاق میفته.
آقای پیوندی، چیزی که شما میگید دقیقاً متضاد است با آن چیزی که مرتضی فرخی معاون حقوقی وزارت علوم ادعا کرده، چرا که گفته که هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده بلکه از نظر علمی ناتوان بودند. اما به نظر میرسه که بنا به آنچه که شما گفتید اینها بودند که از نظر علمی در مرتبه بهتری بودند و قرار است که از نظر علمی ناتوان‌ها بر سر کار بیان. چطور ممکنه که اساتیدی که از نظر علمی ناتوان بودن سالهای سال در دانشگاه به کار گمارده شدند و ناگهان با زن زندگی آزادی اینها از نظر علمی ناتوان شدند؟
من به طور شخصی هم با شماری از استادانی که در این دوره اخیر یا در دوره گذشته هدف تصفیه ها و برخورد های وزارت علوم بودن تماس داشتم و حتی از اونها جویای وضعیت پرونده شون شدم، به خصوص بازنشستگی های زرودرس و اجباری، و در همه جا اون چیزی که روشن بود این بود که این استادان از نظر حراست وزارت علوم و تشکیلات رسمی دانشگاه ها به عنوان استادان نامطلوب از نظر سیاسی و ایدئولوژیک شمرده میشن و به خاطر همینم باشون برخورد میشه و هیچ ربطی به کارنامه علمیشون نداره. برعکس، اکثر اینها از نظر علمی در سطوح بسیار بالایی قرار دارن و بسیار هم بین دانشجوها محبوب هستن. اگه وزارت علوم در ادعای خودش صادقه، چرا اجازه نمیده که یک کمیسیون مستقل متشکل از خود استادان و هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها این ادعا را بررسی بکنه؟ یعنی اگه این استادا به خاطر کیفیت علمی پایین به زعم ایشون از کار برکنار شدن، چه لزومی داره که وزارت علوم یا دستگاه حراست یا سازمان‌های مشابه اصلا وارد قضایای این استادا بشن؟ وقتی استادی از در سطح علمی دارای اشکال هست، هیئت‌های علمی در هر دانشگاه قدرت اینا دارن که به این استادان برخورد بکنن و اون سازوکارهایی که قوانین پیشبینی کرده رو در مورد اونها اجرا بکنن. دیگه لزومی به دخالت وزارت علوم به این شکل یا سازمان‌های مشابه نیست. مشکل وزارت علوم اینه که کاری رو که داره به طور سیستماتیک در دانشگاه انجام میده، میخواد بهش یه ظاهر اداری بپوشونه، براش یه سری توجیه پیدا بکنه، برای اینکه در افکار عمومی انعکاس نامطلوب پیدا نکنه، در حالی که خیلی از این استادا دارای پرونده کاملا شناخته شده در کار علمی هستن و میشه یک کمیسیون مستقل علمی این واقعیت رو روشن بکنه که دلیل واقعی کنار گذاشتن این استادان چیست. اگر واقعا ریگی به کفش نداره وزارت علوم، موافقت بکنه با یه همچین کمیسیونی و این استادا بتونن در اونجا از خودشون دفاع بکنن و این کمیسیون نظر علمی خودش رو بیان بکنه.
از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه میشنیدیم. و ما سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه عدم دعوت از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ را اقدامی گزینشی با انگیزه های سیاسی توصیف کرده. به جز ایران، روسیه نیز به این کنفرانس مهم امنیتی دعوت نشده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
کنفرانس امنیتی مونیخ محفلی غیر رسمی اما بسیار مهم. در آن صدها مقام ارشد سیاسی و تصمیم ساز حضور دارند تا درباره چالش های مهم امنیتی جهان رایزنی و راه حل پیدا کنند. حال به دنبال دعوت نشدن مقامی از جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس، وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از دولت آلمان انتقاد کرد. ناصر کنعانی این اقدام را گزینشی و با انگیزه های سیاسی توصیف کرد. بی تردید ایران و روسیه از غایبان بزرگ این دور از کنفرانس مونیخ خواهند بود. مسکو سال پیش هم به خاطر حمله نظامی به اوکراین به این نشست دعوت نشد، اما عدم دعوت از تهران به کنفرانس امنیتی مونیخ دلایلی دارد. مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همکاری تهران با مسکو در جنگ روسیه علیه اوکراین و سرکوب خونین معترضان در ایران از جمله این دلایل میتوان برشمرد. دولت آلمان از آغاز اعتراضات گسترده اخیر در ایران همواره اعلام کرده که در کنار معترضان ایرانی خواهد بود. برلین همواره سرکوب این اعتراضات توسط حکومت ایران را به شدت محکوم کرده است. پیشتر کریستوف هویزگن مدیر این نشست امنیتی گفته بود که به جای نمایندگان دولت‌های روسیه و ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند. این مقام ارشد آلمانی تأکید کرده که این اجلاس نباید محلی برای تبلیغات حکومت‌های خودکامه باشد. حال گفته شده که در نشست امسال کنفرانس امنیتی مونیخ، شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد فعال حقوق بشر به جای مقامات جمهوری اسلامی دعوت شدند. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل در تورین ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این موضوع این چنین می‌گوید:
کشورهای غربی در حال حاضر دو رویه رو پیش گرفتند در قبال جمهوری اسلامی. رویه اول این هستش که تن به درخواست‌های جمهوری اسلامی ندن. مثالی که هست در کنفرانس دیالوگ مدیترانه که هر سال در روم برگزار میشه و شخصیت‌های طراز اولی در اون شرکت می‌کنند، وقتی که جمهوری اسلامی درخواستی رو مبنی بر اجرای ضمانتی برای جلوگیری از تظاهرات در مقابل اون کنفرانس علیه جمهوری اسلامی خواست. وزارت خارجه ایتالیا به چنین درخواستی تن در نداد و در نتیجه جمهوری اسلامی شرکت نکرد. روال دومی که داره پیش میره در این قضیه این هستش که کشورها اومدن شروع کردن دارن گزینه های جایگزینی رو به رسمیت میشناسن. یعنی چنین نیست دیگه که اجازه بدن خلأی وجود داشته باشه در آنجایی که باید ایران نمایندگی بشه و به جای اینکه به کل بخوان ایران رو از اون میز کنار بگذارن، دارن میان شروع میکنن دعوت میکنن از گزینه هایی که میتونن نمایندگان جایگزین باشن برای مردم ایران. اهمیت این بحث در موضوع مشروعیت زدائی از حاکمیت فعلی در جمهوری اسلامی هست و در کنار اون یه نکته بسیار مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که اساسا ماهیت این کنفرانس ها و نشست ها مثل کنفرانس امنیتی مونیخ، اصلا بحث اصلیشون اینه که ما از طریق دیالوگ بتونیم به صلح پایدار برسیم. وقتی که کشوری مثل روسیه یا کشوری مثل جمهوری اسلامی، کشور منظور نظام هست، نظامی مثل جمهوری اسلامی، به چنین محفلی دعوت نمیشه، اساساً به این معنیه که جامعه بین الملل به این باور رسیده که دیگه دیالوگ با این افراد فایده ای نداره.
کنفرانس امنیتی مونیخ با اینکه مصوبه ای رسمی ندارد، اما گفتگوهای پشت پرده رهبران سیاسی در حاشیه آن بسیار پر اهمیت تلقی می شود. به اعتقاد کارشناسان این دست گفتگوها می تواند مقدمه‌ای برای تصمیم‌های مهم در عرصه‌های امنیت بین‌الملل و ژئوپلیتیک باشد. شاهین مدرس:
اساساً شعار این کنفرانس مبنی بر این هست که ما بخوایم از طریق دیالوگ به صلح دستیابی داشته باشیم، به این معنی که صلح رو یک اولویت می‌شناسه و به همین دلیل در هر دوره این کنفرانس از چیزی در حدود 70 کشور 350 شخصیت مختلف دعوت میشن و در اونجا حضور دارن. این شخصیت ها، بسیاری از اونها شخصیت های تراز اول هستند از این کشورها، از جمله رئیس جمهور یا نخست وزیر، وزرای مختلف، تعدادی از نمایندگان پارلمان ها، نظامیان بسیار رد بالا و همچنین محققین، متفکرین و دانشمندان، برای اینکه بتونن یک دیالوگ سازنده برقرار کنن برای حفظ صلح. و از این نظر که در روابط بین الملل حفظ امنیت و گارانتی و ضمانت امنیت در مرحله اول به بحث حفظ صلح برمیگرده و برای برقرار کردن یک دیالوگ هرچه بهتر بین این افراد وجود چنین محفل هایی لازم و حائز اهمیت است.
کنفرانس امنیتی مونیخ که از آن با عنوان داووس امنیتی هم نام می‌برند، هر سال به مدت 3 روز در این شهر آلمانی برگزار می‌شود و امسال نیز از 17 تا 19 فوریه برابر با 28 تا 30 بهمن برگزار خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفر ابراهیم رئیسی به چین را حائز اهمیتی ویژه خوانده و گفته که او در این سفر با رهبران چین در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رایزنی خواهد کرد. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر در اندیشکده علم و سیاست در برلین، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ داده.
در مورد اهمیت سفر که شکی نیست، اما فکر میکنم اون چیزی که به لحاظ تحلیلی میشه از جهت اهمیت سفر بهش اشاره کرد خب متفاوت با چیزی باشه که مد نظر وزارت خارجه ایران هست. لزوماً من به طور کلی برداشتم این هستش که در شرایط فعلی مهمترین جنبه اهمیت این سفر جنبه نمادین اون هست. در شرایطی که فشارهای بین‌المللی خب بر ایران ادامه داره در سر مسائل مثل سرکوب اعتراضات در داخل و همینطور نقش ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، سفر رئیس جمهور ایران حالا به عنوان بالاترین مقام رسمی به کشور چین، در واقع هدفش ارسال این پیام هستش که ایران شرکای خودش رو داره و منزوی نیست. این اون گفتمانی هستش که در داخل رسانه‌های نزدیک حکومت هم خب بسیار به صورت جدی دنبال میکنه و در طرف چینی هم به نظر من این جنبه نمادین مهم هست، به این خاطر که الان در واقع در میانه این تنش‌های جدید قرار داریم بین آمریکا و چین بر سر مسائل مربوط به جاسوسی، بالون‌های جاسوسی چین که گفته میشه در آمریکا ساخته شدن در این حرفا. به این خاطر در واقع میشه گفتش که پیام اصلی این سفر خطاب به آمریکا هست. ولی خب در یک سطح پایین‌تر اگر در نظر بگیریم یا در سطح متفاوت بهتره که بگیم، چیزی که ایران انتظار داره به دست بیاره یک نوع توافقات اقتصادی هستش یا عمل به توافقات اقتصادی هستش که در چارچوب اون توافقنامه استراتژیک که 25 سال قبلا دربارش صحبت شده.
دقیقاً آقای عزیزی، شما با توجه به اینکه از نمادین بودن این سفر صحبت کردید و اشارتون به بیشتر معطوف به این نمادین بودنه، وقتی که آقای کنعانی صحبت کرده امروز گفته که این سفر میتونه موجب جهش مناسبی در اجرای کردن اون برنامه جامعه همکاری، اون سند 25 ساله حاشیه برانگیز باشه، فکر میکنید که اصلا قدمی در این راستا میشه برداشت، یا اگر که قدمی در این راستا دو طرف بردارن اونها هم قدم‌های نمادینی خواهد بود؟
من دقیقاً به همین خاطر کلمه نمادین رو استفاده کردم، به خاطر اینکه ما اگر شرایط و تحولاتی که طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده رو کنار هم بگذاریم، به نتیجه میرسیم که در عرصه اقتصادی واقعا ایران نمیتونه حداقل در کوتاه مدت انتظار یک تحول اساسی رو در روابطش با چین داشته باشه و عملی شدن اون توافق 25 ساله رو به شکلی که در ابتدا مد نظر ایران بود و برای اون مانور داده شد. بخوام مثال بزنم، ببینید الان طبق آمارهایی که در داخل خود ایران هم بهش استناد میشه، تجارت سالانه چین با عربستان به عنوان مثال به حدود 90 میلیارد دلار رسیده، در صورتی که سال جاری ما آماری که در رابطه با تجارت ایران و چین داشتیم حدود 14 میلیارد دلار بود. و خب سفر اخیری هم که آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین داشت و عربستان، اونجا دیدیم که تا چه حد بر توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و به نظر میرسه که در سطح منطقه‌ای از یک طرف ایران مزیت خودش رو در سیاست اقتصادی خاورمیانه چین تا حد زیادی از دست داده و در سطح دو جانبه هم ببینید در شرایطی که امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشه، شفافیت وجود نداشته باشه و فساد در داخل ایران در واقع رو به افزایش باشه، خب طبیعتاً دولت چین و شرکت‌های چینی هم تمایل کمتری به این اقدامات دارن. لذا قطعاً به لحاظ سیاسی چین خواهان این هستش که در منطقه خاورمیانه یک کشوری همچون ایران رو داشته باشه. من شاید یه خورده مثال اغراق‌آمیز باشه، ولی مشابهش عملکردی که کره شمالی داره در شرق آسیا، یعنی یک دولت کاملا ضد غربی که در راستای سیاست کلان چین هست، ولی در این حال خب شما به آمارهای اقتصادی نگاه بکنید، یعنی تا جایی که ایران به عنوان یک خط دفاعی ضد آمریکایی در منطقه خاورمیانه عمل بکنه، چین خیلی هم مایل هستش که با ایران کار بکنه، اما در سطح اقتصادی به دلایل منطقی و داخلی که بهش اشاره کردم، من همونطور که عرض کردم دست کم در کوتاه مدت چشم‌اندازی رو برای جهش بزرگی در روابط اقتصادی به طرف نمی‌دونم.
آقای عزیزی، این به اصطلاح فرش قرمزی که حالا برای ابراهیم رئیسی در چین پهن میشه، قرار بود یک هفته بعد از یک سفر بسیار مهمی که هیئت آمریکایی وزیر خارجه آمریکا قرار بود به چین بره، در اونجا صحبت‌های بشه، حتی اشاره شده بود که درباره نحوه اجرای تحریم‌های حوزه نفت در قبال ایران درباره این موضوع صحبت بشه، و اون سفر با توجه به اون بالون‌هایی که شما بهش اشاره کردید به تعویق افتاد و حالا ابراهیم رئیسی بدون اینکه اون سفر انجام شده باشه راهی چین میشه. فکر میکنید که این چگونه تأثیری خواهد داشت در این توازنی که حالا چین به دنبال اون هست و میخواد برقرار بکنه؟
خب این هم در راسته همین نکاتی هستش که خدمتتون عرض کردم، یعنی تا حد زیادی میشه گفتش که روابط ایران و چین تابعی از روابط چین با آمریکا و ایران با غرب، مجموعه غرب شده، و به همین خاطر هم میشه گفتش که خب چین به دنبال این هستش که این پیام رو هم همونجور که عرض کردم مخابره بکنه با آمریکا، که خب گزینه های ما هم برای مانور در عرصه بین المللی زیاد هست و کشورهایی که برای شما دردسر ایجاد میکنن در مثلا خاورمیانه مثل ایران ما میتونیم کار بکنیم. ولی در این حال همونجور که گفتم، ببینید اینها چیزایی نیستش که یک شبه بخواد درست بشه. به عنوان مثال همین دو سه هفته پیش بود که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در ایران خیلی به صراحت گفتش که در دراز مدت ممکن هستش که چین با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران همراه بشه، و خیلی ها در اتاق بازرگانی ایران هم این رو اشاره کردن که چین در رابطه با ایران محافظه‌کارتر شده. لذا این محافظه‌کاری خب دلیل داره و روابط قدرت‌های بزرگ چیزی نیستش که یک شبه بشه تغییر بکنه و بخواد تاثیر بذاره در روابطش با کشوری مثل ایران. در بلند مدت اگر سطح تنش‌ها بین چین و آمریکا از یک حدی بالاتر بره، این احتمال هستش که چین یک رویکرد جدی نسبت به ایران نشون بده.
با تحلیل حمید رضا عزیزی، پژوهشگر در اندیشکده علم و سیاست در برلین، در مورد سفر ابراهیم رئیسی آشنا می شدیم. و ما همزمان با تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های اوکراین، حملات پهپادهای انتحاری و ساخت ایران به شهرهای این کشور نیز از سر گرفته شده. اداره اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرده که شواهد بیشتری از مشارکت پرسنل ایرانی در حملات پهپادی به دست آورده است. آنا رایسکایا.
روسیه پس از وقف دو هفته‌ای حملات پهپادی علیه شهرهای اوکراینی را از سر گرفته و به گفته مقامات نظامی اوکراین طی 3 روز گذشته مجموعاً بیش از 30 پهپاد مدل شاهد سرنگون شده. همزمان از گزارش‌ها برمی‌آید طی هفته گذشته شمار پروازهای هواپیماهای باری از ایران به روسیه نیز افزایش یافته. تنها پویا ایر که به دلیل حمله نیرو و تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفته، دست کم 3 پرواز به مسکو داشت. یک شنبه روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش به نقل از برخی منابع مطلع نوشت، تهران با استفاده از کشتی و خطوط هوایی دولتی انواع جدید و پیشرفته پهپادهای نظامی را برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه ارسال کرده. بر اساس این گزارش، هیئت ویژه از روسیه در اواسط پاییز گذشته 6 فروند مهاجر 6 به علاوه 12 فروند شاهد 191 و 129 از ایران تحویل گرفت. این پهپادها برخلاف مدل‌های انتحاری شاهد 131 و 136 که برآورد می‌شود، حدود 700 فروند آن به اوکراین پرتاب شده، برای حمله بمب طراحی شده و می‌توانند به پایگاه خود بازگردند. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، در واکنش به این گزارش به خبرنگاران گفت دستیابی روسیه به تسلیحات جدید برای ارتش اوکراین تهدید است. اما پدافند هوایی اوکراین در مقابل این پهپادها بی‌دفاع نیست و به عنوان نمونه تا کنون 3 فروند مهاجر 6 سرنگون شده.
Звичайна повітряна ціль, яка може бути збита Мохаджер 6. Таких збили уже близько 3.
مقامات اطلاعاتی اوکراین احتمال می‌دهند روسیه حمله بعدی گسترده علیه اوکراین را برای 24 فوریه همزمان با نخستین سالگرد آغاز جنگ برنامه‌ریزی کرده. ولادیمیر پوتین قرار است به همین مناسبت در پارلمان روسیه سخنرانی کند و از گزارش‌ها برمی‌آید کرملین به نظامیان دستور داده تا دست کم در برخی مناطق پیروزی‌هایی به دست آورند. در روزهای اخیر ارتش روسیه به حملات خود در شرق اوکراین شدت بخشیده و در تلاش است از 4 مسیر پیشروی کند. شهر باخمود که نیروهای روس از بهار گذشته قصد تصرف آن را داشتند، از کانون‌های اصلی درگیری است و به گونه‌ای تخریب شده که تصرف آن توسط روسیه صرفاً می‌تواند ارزش نمادین داشته باشد. برای مقابله با افزایش حملات از سوی روسیه، سه‌شنبه وزیران دفاع اوکراین و متحدانش به رهبری آمریکا در پایگاه رامشتاین در آلمان برای 9th time نیازهای تسلیحاتی ارتش اوکراین را بررسی خواهند کرد. ایوان ستوپا، کارشناس نظامی، میگوید روسیه و ایران وارد مسابقه تسلیحاتی با اوکراین و غرب شدند.
همکاری روسیه و ایران برای مدت طولانی برای اوکراین تهدیدآمیز خواهد بود. کشورهای دیگر نیز از اروپا گرفته تا آسیا و خاورمیانه آگاهند تحویل پهپادها و احتمالاً موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه و یا ساخت کارخانه مشترک تولید پهپادهای ایرانی در روسیه چالشی جدی به وجود می‌آورد. از سوی دیگر نسبت به گذشته اوکراین بسیار بهتر با پهپادهای مدل شاهد مقابله می‌کند و تسلیحاتی از غرب دریافت کرده که پدافند هوایی اوکراین را به طور چشمگیر تقویت می‌کند. غرب توجهش به قاچاق قطعات مورد استفاده در پهپادهای ایرانی را دوچندان کرده و تمام کسانی که در تولید این پهپادها نقش دارند را تحریم می‌کند. اوکراین همچنین با تجزیه و تحلیل پهپادهای ایرانی کیفیت پهپادهای انتحاری خود را بهبود بخشیده.
در گزارش اختصاصی گاردین آمده ایران برای کمک به استفاده از پهپادهایش مجموعاً 54 مستشار نظامی به روسیه اعزام کرده. اوکراین نیز بارها گفته در پایگاه هایی که روسیه برای پرتاب پهپادهای ایرانی استفاده می کند نیروی ایرانی دیده شده. از جمله گزارش شده بود تعدادی از پرسنل ایرانی کشته شدند. یکشنبه اداره اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد گفتگوی چند اپراتور پهپاد هنگام آخرین حمله گسترده در 3 روز پیش را شنود کرده که به زبان کردی آمیخته با واژگان فارسی گفتگو میکنند. ایران همواره این گزارش ها را کذب خوانده و ادعا میکند به روسیه سلاح تحویل نمیدهد تا در جنگ علیه اوکراین استفاده شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که امروز سه‌شنبه که 45 دقیقه از اون رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، 14 فوریه است، 25 بهمن ماه، روز جهانی قلب ها یا همون روز والنتاینه. در مورد نزدیکان عزیزان که هر روز میتونه روز قلب ها باشه، اما بیایید در این روز همه با هم مهربان تر باشیم. خدا نگهدار تک تک شما مهربان ترین ها.